که بعضیا در واقع توی موسیقی و اینا میبینن. شما اسم نمیخوام ببرم، ما داشتیم همینجا یه نفر بود که چند میلیون دنبال کننده داشت، تو انتخابات هم شرکت کرد و نمیدونم بالاخره اظهار نظر کرد و هیچ کدوم از این مخاطبان 5 میلیونی هم به رأیش توجه نکردن. خب نمیگم مثلا اینها فرهیختن و با فکر این کار کردن، وگرنه کدوم آدم عاقلی وطنش رو به فروش میذاره و همزمان میبینه در برخی نقاط کشور بعضیا اسلحه دست گرفتن، تو خیابون 20 نفر رو تو زاهدان کشتن، 20 تا پدر از یه خانواده جمع شد، 20 تا فرزند از یه خانواده رفت.
بله بله.
سرهنگ نیروی انتظامی تو خیابون آتیش زدن به خاطر درگذشت یک خانم که حالا هنوزم ادلهش معلوم نیست، اصلا نیروی انتظامی واقعا مظلوم واقع شد.
بله.
چند نفر باید کشته بشن؟ خب یه آدم آگاه این کارو میکنه. من فکر میکنم بالاخره برخی دوستان که اظهار نظر اینجوری میکنن بهتره به همون عالم بازیگری و سینما و ورزششون بپردازن، و الا چه کسی گوشت بدن مردمش رو دم توپ دشمن قرار میده که اون اتفاقات در غرب بیفته، اون اتفاقات در جنوب شرق بیفته؟ یا مثلا برخی ها چشم به مرزهای ایران داشته باشن، هوا برشون داره که بله ما میتونیم یه دوتا به قول اون فیلم معروف هنرمند خوبمون آقای میر باقری میگفتش که توی اون فیلم گفتش که بله اختلافات داخلی داری، گفت پاسخ قشنگی داد اون بازیگره، حالا اسمش اینا رو بمانم، گفت به دشمن بگید این مشق جنگ ماست، ما داریم تمرین میکنیم. این اتفاقاتی که برای بعضی ها هوا برشون میداره که بله یک کشور 80 میلیونی رو که 40 سال بهش فشار آوردید، فکر کردید مثلا حالا 5000 نفر 10000 نفر، چون برآوردها میگفت کل کشور 7000 نفر بوده، یا من دیدم دیشب نوشته بود دانشگاه شریف که مثلا الان میگن دانشگاه ریخته بیرون، دانشگاه مثلا بعضی از این رسانه ها کل جمعیتی که دیشب تو دانشگاه شریف بوده ظاهرا 200 نفر بوده. 200 نفر
از بین این همه دانشجویی که دانشگاه شریف داره.
بله البته من خیلی اعتراض در دانشگاه رو اگر به خشونت نکشه به حرفای رکی، خب بعضی حرفا، ببین من شما نمیدونم فرزند دارید ندارید، اگر دارید موبایل و اینترنت دستشه، خب وقتی میای مثلا بهش میگی پسرم دخترم ان شاءالله درس بخون بریم مثلا دانشگاه شریف، میگه بابا من میرم شریف این فوشای زشتم اونجا بهم یاد میدن. خب بله. دانشجوی فرهیخته الگویی، من شما رو الگوی بچهای خودم قرار میدم. اعتراضم دارید تریبون بذارید، حرف بزنید، نمیدونم حتی نقد تند کنید به هم دیگه، و مسئولین رو ما کم تو کشور زیر سوال میبریم. بعد اینا که تو خیابونن و طرف این پلیس قرار گرفتن، شما این نگاهی به تیپ و سن و مثلا جوان 17 18 16 15 مثلا 14 ساله ای که چند روز پیش من می‌دیدم یه دختر 14 ساله رو گرفته بودن تو کوله کیفش پر از سنگ و بطری‌های بنزین بود. خب این 14 ساله دخترم برو خونه بابا جون، آخه تو که نه مشکل اقتصادی داری نه اصلا درکی از اقتصاد داری. اینا که کف خیابون بودن حتی معیشت مشکلات اقتصادی هم نداشتن، مناطق اتفاقا مناطقی که ما فکر میکردیم تو کشور اینا دچار اقتصاد و مشکلات اقتصادی و دچار محرومیت هم حد اقل همراهی رو داشتن. شما ببین درگیری های تهران کدوم خیابوناش بیشتر اتفاق افتاد؟ یا کسی که مثلا رو سریشو در میاره آتیش میزنه میچرخونه خودشون وسط میرقصه، خب من نمیدونم اینا مقابل پلیس ما بوده. انقلاب چه کسانی بود؟ انقلاب که چه از کنه، حالا این مثلا این اختشاش چه کسانی بود؟ به خاطر همینه که آقا میگم اینها رو ازش عبور کنید، اصلا نه مردم همراهی کردن نه البته
درود.
تمرینه
درود باش.
یک خوبی داره، فرصته برای ملت ایران که ببینن دشمنشون کیه، ببینن مقابلشون مریم رجویه. و حالا وقت برنامه شما نگیرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر وسیم، بسیار متشکرم، شب خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر، سلامت باشید، خدا نگهدار شما، خداحافظ.
در خصوص بیانات رهبری درباره موضع گیری ها و اظهار نظرهای چهره های ورزشی و هنری گفتگو کردم با دکتر مسعود وسیری، کارشناس رسانه. همچنان با بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در کنار شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. تارنمای رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir در اختیار شماست. سوژه از شما، پیگیری از ما. رهبر انقلاب اسلامی در فراز دیگری از بیانات امروز به مسئله اقوام اشاره داشتند و بحث تجزیه طلب‌ها که ما در پرونده هفته این هفته به طور ویژه دنبال می‌کنیم رو مطرح کردند. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالله حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی. آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر حسینی، خب ارتباطمون برقرار نشده، منتظریم تا ارتباط ما با جناب آقای دکتر حسینی برقرار بشه. آقای دکتر عبدالله حسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و همکارانتون در رادیو گفتگو.
زنده باشید. شنونده های رادیو گفتگو دکتر،
خدمت
زنده باشید. موافقید بریم فرازی از بیانات رهبری رو در خصوص اقوام بشنویم، برگردیم و با شما گفتگو بکنیم؟
چرا که نه،
بفرمایید.
برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن، دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد، اینا همه سرگرم کننده است. اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن.
آقای دکتر حسینی، تحرکات تجزیه طلبان متوقف شده در شرایط فعلی، شما اقدامات امنیتی انتظامی انجام شده رو بفرمایید که در چه راستایی بوده؟
به هر حال ممکنه دستگاه انتظامی کشور آمادگی کامل برای برخورد با یک اقدام برنامه ریزی شده و منسجم و از پیش تعیین شده ای رو که در خارج از مرزهای ایران در این رابطه شاید ماها قبل در موردش نشستن و طراحی کردن، شاید این آمادگی کامل رو برای برخورد با یه چنین برنامه ای نداشتن. اما به هر حال خیشتنداری نیروی انتظامی در بسیاری از موارد که من خب دیدم دیگه در این کلیپ هایی که پخش شد،
بله،
مواردی بود که یک کسی بیامد و به تحریک نیروهای انتظامی می پرداخت، چپ و راست فوش می داد، چپ و راست تهمت می زد، چپ و راست تحریک می کرد. اما به هر حال با
اون خیشتنداری نیروی انتظامی مواجه می شد. به هر حال این اتفاقات اگر در انقلابی به این عظمت و بزرگی که این همه پیشرفت کردیم ما در جهان و این همه توانستیم برای جمهوری اسلامی اقتدار به وجود بیاریم، اگر پیش نیاد آدم باید یه مقداری تعجب کنه که دشمنان چطور نشستن و دارن تماشا میکنند پیشرفت های جمهوری اسلامی رو. این به صورت کاملا طبیعی، اگر ما این پیشرفت ها رو نداشتیم، اگر این همه اقتدار نداشتیم، اگر در جهان این همه نتوانسته بودیم برای جمهوری اسلامی ایران آبرو، اعتبار و هم از جهت علمی، هم از جهت نظامی، هم از جهت مسائل عشبات بین المللی پیشرفت نکرده بودیم، شاید این تحرکات اصلا نیاز نبود و لزومی نداشت.
بله.
به هر حال در برابر هر قدمی که ما در قالب جمهوری اسلامی برمی‌داریم، دشمن هم دشمنان قسم خورده ما قدم‌های دیگری رو برمی‌دارند. اونها از ماها پیش، شاید از سالیان پیش قسم خورده بودند که آشوب‌ها رو به داخل ایران ممکنه بکشانند، جنگ رو به داخل ایران بکشانند. برای همین هم اینها در یک برنامه بسیار منسجمی یک شبکه‌ای رو تحت عنوان اینان اینترنشنال با چیزی در حدود 250 میلیون دلار بودجه در سال تصویب کردند که این به هر حال این کسانی که فریب این شبکه ها رو میخورن کافیه فقط به همین یک نکته توجه کنن که خودشون وقتی در یک فضای عاقلانه ای بیاندیشن که چه کسی پول ایران اینترنشنال رو میده و چه کسی پشت این شبکه است و چه کسانی از این نارامی ها و این مشکلاتی که به وجود میاد خوشحال میشن در درجه اول و چه کسانی بیشترین بلندگوی این گونه اتفاقات هست، به هر حال خودشون متوجه خواهند شد که چه اشتباه بزرگی میکنن. به هر حال ما منکر نارسایی ها در داخل کشور نیستیم، از نظر اقتصادی با توجه به همه این سانکشن ها و محاصره های اقتصادی که هستیم به هر حال دچار مشکلاتی بودیم. برخی از دولت ها هم نتوانستن آنچنان که باید کشور رو مدیریت کنن. در نتیجه به هر حال در کشور ما مشکلاتی رو داریم که همه اقشار مختلف ملت رو تحت تاثیر قرار داده، اما اشتباهات هم در کنار این پیشرفت ها همیشه اتفاق میفته. هیچ مشقی که نانوشته باشه درش غلط املایی ما پیدا نمی کنیم. همیشه در مشقهای نوشته شده است که ما غلط پیدا می کنیم. به هر حال مشقی است که ما نوشتیم و توش یکی دو تا غلط هم میشه پیدا کرد، اما در کنار اون آدم باید کلیت این جمهوری اسلامی فاخر و زیبا و دوست داشتنی و فداکار و الهام بخش و قدرتمند رو که به صورت مظلومانه امروز مورد تهاجم هم برخی از بی‌بصیرت های داخلی قرار گرفته و هم متاسفانه به صورت بسیار متحدانه مورد تهاجم همه دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی از رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل گرفته تا آمریکای جورج فلوید کش ضد حقوق بشر که خب به هر حال ماها در چند سال گذشته ما شاهد نارامی‌های موجود در آمریکا بودیم و به هر حال دنیا شاهد بود که چقدر در جامعه آمریکا ما افول ارزش‌ها رو داشتیم.
بله.
خب همه اینها رو شما اگر در کنار هم بگذارید می‌بینید شما رژیمی برای معترضین جمهوری اسلامی اشک تمساح میریزه که خودش جزو اهداف خودش در حمله به فلسطینی ها کودکان رو با افتخار و غرور اعلام میکنند و در هیچ حمله ای نبوده مگر اینکه یک چهارم تا یک سوم تمام کشته شدگان از کودکان بودند و از زنان بودند. من خودم یک تیشرتی رو دیدم در تن یک سرباز اسرائیلی که در این بر روی این تیشرت زن شکم یک زن حامله رو هدف قرار داده بودن و یک هدفی رو در نظر گرفته بودن، هدف شکم یک زن حامله بود و بعد این تعبیر انگلیسی داشت که shoot one kill two، یعنی با یک گلوله دو بار دو نفر رو بکش، یعنی اگر میخوای بکشی ای سرباز اسرائیلی گلولت رو حرام نکن، بگرد تو جمعیت یه زن حامله پیدا کن بزن به شکمش که دو نفر رو بکشی. این رژیم داره برای معترضین ما، برای مهسای ما، برای دختران حاج قاسم سلیمانی ما داره اشک تمساح میریزه. این خود همین باید برای معترضین ما واقعا یه مقداری درس آموز باشه. به هر حال یک برنامه منسجم، برنامه ریزی شده ای برای چوب لای چرخ رونده انقلاب اسلامی به هر حال در سطح برخی از خیابان ها احساس میشه که این هم مانند همه اتفاقات بسیار ناگواری که در سالیان گذشته در برابر این انقلاب و خروش توفنده مردم ما رو وجود آمده باز هم به هر حال خواهد گذشت. این موج نیز خواهد گذشت و روسیاهی ها زمستان خواهد رفت و روسیاهیش برای بسیاری از کسانی که با بدون آگاهی و بصیرت به این موضوع نگاه کردند و عکس العمل های احساسی صرفا احساسی نشان دادن خواهد ماند. ما در بعد از انقلاب جنگی رو داشتیم که تمام جهان در این جنگ حضور داشتن و ما پیروز از آب در آمدیم، کودتای نوژه رو داشتیم پیروز از آب در آمدیم، قاعده کردستان رو داشتیم ما پیروز از آب در آمدیم، بعد از اون در داستانهای مثل 88 و سال فرشوت ماجرای آبان و همه اینها شما ببینید در این اتفاقاتی که امروز داره میفته در مقایسه با آنچه در 88 افتاد واقعا یک آتش‌بازی خیلی مختصری است. ولی به هر حال ملتی که تونسته جنگ 8 ساله رو مدیریت کنه، نظامی که تونسته داستان 88 رو جمع کنه و مردمی که با حضور در 9 دی و راهپیمایی های دیگر توانستن حماسه های بزرگ اجتماعی رو رقم بزنن، من فکر میکنم که در این مورد هم باز دوباره
سربلند
از آب در خواهند آمد و انشالله که به هر حال به زودی شاهد پایان همه این اتفاقات ناگوار باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اتحاد اقوام گفتگو کردم با دکتر عبدالله حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. نوزده و 49 دقیقه است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. میخوایم بریم در خصوص انگیزه های تخریب نورد استریم گفتگو بکنیم با جناب آقای فرشیدی باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام از بنده، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر شادی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آمریکا و ناتو از حمله به خطوط لوله گاز نورد استریم چه اهدافی رو دارن و چه اهدافی رو دنبال کردن؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، خاطرتون باشه در خصوص نورد استریم 2 آقای ترامپ راستن در خصوص در واقع معلق کردن این مسئله و ندادن مجوزهای کافی و تایید نکردن که صحبتای داشت و انجام هم شد، یعنی در واقع نورد استریم 2 از به طور کل معلق شد، حدود 10 میلیارد یورو در اونجا هزینه شد. نورد استریم 1 در حال حاضر در واقع فعال بود، البته میدونید اینا گاهگاهی مثل همین اتفاقی که امروز افتاده و ما مدت 8 روز با ترکیه خط لولمون رو متوقف کردیم گاز رسانی رو، بعضی وقتا به دلایل تعمیر و نگهداری اتفاقاتی میفته، ولی این اتفاقات به معنای تخریب یا سابوتاژ نبود، ولی این دفعه اتفاق متفاوتی افتاده. ببینید روسیه 185 میلیارد دلار از اینجا در واقع درآمد داره، اتحادیه اروپا هم به این مسئله نیاز داره، میدونید که حدود تقریبا 40 تا 44% نیاز گاز اتحادیه اروپا از این خط تامین میشه و آلمان در واقع به واسطه این خط لوله یک شاهراه انتقال گاز به دیگر. جنگی که داریم در حال حاضر ما داریم میبینیم در جهان، جنگی بین جهان انگلوساکسون یعنی آمریکا و انگلیس و جهان اتحادیه اروپا است، یعنی هر دو به دنبال زورآزمایی هستن و آمریکا به دنبال مسئله است که در این زورآزمایی به حریف مقابل یعنی اروپا غالب بیاد. حالا اومدن در واقع به عنوان نشانه آلمان رو نشانه گرفتن، میدونی صنایع آلمان در واقع صنایع راهبردی اتحادیه اروپا محسوب میشه. 180 میلیارد متر مکعب در سال نیاز اتحادیه اروپا است که حدود 50 میلیارد متر مکعبش رو آمریکا واسطه LNG داره تامین میکنه، یعنی آمریکا یک درآمدزایی عظیمی برای خودش فراهم کرده و به واسطه این کار داره تامین میکنه. تا بقیه نیاز اتحادیه اروپا از جای دیگه تامین میشه. اگه توجه بفرمایید همین خط لوله نورد استریم 1 یا خرید گاز به واسطه اتفاقاتی که افتاد و فشار آقای پوتین در خصوص پرداخت روبل دچار تحریم نشد، یعنی بانک ها اومدن چیکار کردن، دو حساب دوگانه افتتاح کردن و در واقع در حسابی یورو ریخته میشه و در اون حساب تبدیل به روبل میشد و خریداری میشد، چون به حالت اروپا به این مسئله نیاز داشت، یعنی که اتحادیه اروپا به انرژی سبز بخواد روی کرد داشته باشه، چند سالی طول میکشه بخواد به انرژی هسته‌ای روی کرد داشته باشه، باز زمانی میبره. به حال اتحادیه اروپا یک امتحانی رو در این زمستان پس خواهد داد. و این امتحان یعنی اتحادیه اروپا در این زمستان بتونه نیاز انرژی رو تامین کنه و دچار ببینید سرما رو ما منظورم نیست، به هر سرما رو شما در مناظر ممکنه به روش دیگه حل کنیم، ما منظورمون صنایع یعنی اون لوکوموشن صنایع که وقتی که این صنایع متوقف بشه اتفاقات عجیبی در اتحادیه اروپا میفته. اگر اتحادیه اروپا بتونه این امسال رو رد کنه این زمستان رو که به حال خب بعدا ممکنه نیازی دیگه به اون صورت به گاز روسیه نداشته باشه و بتونه از مجرای دیگه این کار انجام بده، خصوصا مثلا خاطرتون باشه فوندرلاین به آذربایجان سفری داشت و با آقای علیوف دیدار کردن و قرار شد که مثلا انتقال گاز دو برابر کنه. به حال اینا به دنبال آلترناتیو هستن، به عربستان سعودی سفرهایی داشتن، اینا به دنبال راههای متفاوت تنوع بخشی هستن، ولی امریکا به دنبال این تنوع بخشی نیست، امریکا به دنبال بحرانه که تا دو اروپا در این خصوص ضعیف بشه و بتونه اهداف ناتو رو در واقع دنبال بکنه. من مثال میذارم، یکو و از تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا 1.9% از این ناتو میکنه که الان این تبدیل شده به حدود 3.6%. امریکا به دنبال این است که اینو به 10% برسونه، یعنی با پوش سلاح و در واقع پرخطر کردن مسئله. حالا جنگی داره صورت میگیره، ببینید در خود اتحادیه اروپا داره یک شکافای وجود داره، مثلا میگم الان با در واقع انتخابات اخیر ایتالیا و خانم جورجا ملونی اتفاقی افتاد، یک راستگرای ارتداتی یا یک نوفاشیست میاد که این نوفاشیست ممکنه که اصلا در خصوص پیمان ناتو در خصوص پیگیری یا بندواگنی امریکا اصلا تصمیمات متفاوتی بگیره. بله. این اتفاق داره میفته در اتحادیه اروپا، یعنی حتی ممکنه رویکرد به روسیه هم داشته باشن، به طور مثال عرض کنم خدمتتون این اتفاق افتاده در خط لوله که در 100 متری دریا قرار داره، در کمترین عمقش 80 متر و 1200 کیلومتر تقریبا طول این خط لوله است، اتفاقاتی افتاده، ولی نزدیک به جایی هست که دانمارک و در واقع میشه جزیره بروپون وجود داره، همین جزیره بروپون مرکز در واقع میشه گفتش که مانوری بود که امریکایی‌ها در 17 جون به پایان رسوندن و اونجا حضور داشتن. بله. به حال غیر از زیر دریایی کسی نمیتونه در این خط لوله در واقع هیچ گونه خرابکاری وجود بیاره، که امید دریایی هم که در تصرف هر کسی یا هر گروهی که نیست. روسیه در واقع این امریکا رو در متهم میکنه مسئله این که این یک اقدام تروریستیه و از سازمان‌های بی‌طرف خواسته که این در واقع پیگیری بکنن، ولی یادتون باشه امریکا در حال حاضر جناب عبیری با روسیه و حتی با کل جهان، حتی با ما به عنوان ایران در حال یک جنگ نوع نسل پنجم به عنوان جنگ هیبریده.
خب الان به همین دلیلی که از سوالی اشاره کردید آقای باقریان، آیا روسیه داره از موضوع انرژی به عنوان یه سلاح استفاده میکنه؟ چون این موضوعیه که غربی‌ها دارن مطرح میکنن.
ببینید، ما باید اجازه بدیم، من نظر شخصی من قبلا در خیلی از برنامه گفتم، ما باید اجازه بدیم روسیه از این سلاح استفاده کنه که به دنبال کارت هسته‌ای نره. یعنی اتحادیه اروپا هم اینو به اتحادیه اروپا فقط عقل‌گراست.
یعنی شما تایید میکنید این موضوع رو که داره از این انرژی به عنوان یک سلاح استفاده میکنه؟
80% درآمدش که کشور روسیه از فروختن منابع یعنی از خام فروشیه. کشوری که 80% درآمدش خام فروشی باشه نمیتونه اینو به عنوان سلاح بشه نگاه کنه. ببینید، مثالی براتون عرض میکنم. الان این جنگی داره به عنوان یه کارت داشتیم به اسم کارت غذا، یعنی کارت مواد غذایی و کود شیمیایی. اون کارت به نوعی در مرتفع شد، به حال روسیه خیلی نمیتونه اون گندم رو نگه داره یا کود شیمیایی، چون اینا فاسد شدنی هستن. ولی در انرژی ما باید اجازه، من عرضم اینه که ما به عنوان تله توسیدی در علوم روابط سیاسی، حالا ما در واقع از مکاتب واقع‌گرا به این قضیه نگاه میکنیم، روسیه به حال یک کارتایی داره. یکی از این کارتا کارت هسته‌ایه. این کارت هسته‌ای آخرین کارتی که میتونه استفاده بکنه. به حال باید اجازه داد که به اون کارت نرسه. روسیه یه سری خواسته ها داره، درست یا غلط، در با اتحادیه اروپا در یک سری تعارضات هستن. به عنوان بست ناتو، پیشرفت ناتو، روسیه حالا به دنبال پیشرفت خودش هست و بقیه موارد. این جنگی در اونجا داره صورت میگیره. به حال امریکا از این جنگ به نوعی در مسئولیت قرار داره. دوره. این کشورهایی که در منطقه و در حوزه قرار دارن بیشتر آسیب می‌بینن. ما باید به عنوان کشور منطقه اجازه ندیم که این کار تبدیل به کارت هسته‌ای بشه. بنده شخصا اعتقاد دارم به حال اتحادیه اروپا با تصرفاتی که میتونه تو بخش انرژی انجام بده، صرفه‌جویی که میتونه انجام بده، میتونه یه مقداری در خصوص بخش انرژی از بده روسیه از این کارت خوشنود باشه.
بله.
یعنی این کارت هست، آن سلاح استفاده می‌کنه. بله، این در علوم سیاسی هم اینجا داره، این کارت سلاحه. منتها این کارت نباید به کارتی تبدیل بشه. من اعتقادم به اینه که الان در تحریم کاملی که علیه روسیه داره صورت بگیره، که این تحریم حتی میگه مقایسه با تحریمایی که علیه ایران انجام شد تقریبا بسیار شدیدتره، خیلی از این موارد در مورد ایران اعمال نشد. این تحریم داره انجام میشه، ولی هنوزم گازرسانی از طریق خط لوله نورد استریم یک ادامه داره و به همین دلیل این، یعنی اونا در قالب تحریم اینو نبردن. حتی مثلا خروج گندم، خروج کود شیمیایی رو در قالب تحریم نبردن. به هر حال روسیه رو شما نمیتونید از دنیا حذف کنید. یعنی ما همچین توانایی نداریم که بخوایم روسیه رو اغماز کنیم. خود امریکا هم که به عنوان دشمن در اینجا حضور داره، روسیه رو اغماز
نمیتونسته. بله،
نمیشه. شما یک کشور کوچک مثل مثلا قطر هم نمیتونید اغماز کنید. و اینا هر کدوم ارزش‌های ژئوپلیتیک خودشون دارن.
خیلی ممنون.
تقاضا می‌کنم اگه وقت اون شده که
آن، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که توی فرصتی باز بتونیم راجع به این موضوع مفصل گفتگو بکنیم.
البته این موضوع مفصلاً باید صحبت
کنیم. عرض کردم بتونیم ان توی فرصتی مفصل صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای باقریان عزیز. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص انگیزه های تخریب نورد استریم گفتگو کردم با جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسئله بین‌المللی. خیلی ممنونم که امشب هم ما رو شنیدید و در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت به مدت 50 دقیقه شنونده یه